بسم الله الرحمن الرحیم. تو را می شناسیم و خورشید را، افقهای سرسبز امید را. تو را می شناسیم و مهتاب را، بلندای آن روح بیتاب را. تو را می شناسیم و پیوند را، صمیمیت گرم لبخند را. تویی آفتاب برافروخته، زبان فصیح دل سوخته. نگاه تو آغاز روییدن است، خدا را همین شیوه دیدن است. نهادیم دل را به خط ولا، سپردیم تن را به شط بلا. حالا ابر بارانی نوبهار، بر این دشت عطشان دمادم ببار. دوستان عزیز، یاران صمیمی و شنوندگان ارجمند، سلام. سلامی به روشنی صبح ایمان و طراوت نسیم کوی دلتان. با تقدیم صمیمانه ترین درودهای من به روح ملکوتی بزرگ پیشوای همیشه جاوید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، برنامه دیگر از مجموعه برنامه های حدیث یار را با بیان خاطری از آن اسوه خوبان و نمونه اعلای ایثار و ایمان آغاز می کنیم. یکی از یاران امام نقل کردند، اوایلی که امام به نجف آمده بودند، به علت خشکی و گرمای شدید از هوای نجف اذیت می شدند، ولی در کوفه که به نجف بسیار نزدیک بود، هوا خیلی بهتر بود. از قدیم نیز علمای مانند مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم آسید محمد کاظم یزدی، حتی کسانی که در زمان امام بودند در کوفه منزل داشتند و شبها پس از مغرب به کوفه می رفتند و تا صبح آنجا بودند. اما امام رحمت الله علیه در هوایی که دمایش گاه به 55 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسید به کوفه نمی رفتند. بسیاری از یاران و شاگردان امام خدمت ایشان آمدند و از طرف بعضی از آقایان مراجع هم کسانی آمدند که امام را راضی کنند شبها به کوفه بروند. خانه ملکی یا اجاره‌ای هم آماده بود. ما خدمت ایشان عرض کردیم، شما تنها برای خودتان نیستید، بلکه برای همه مسلمان ها هستید. ایشان پس از صحبت‌های ما فرمودند، من خجالت می‌کشم. الان بسیاری از اشخاص هستند که برای محبت به من و محبت به اسلام یا در زندان‌های رژیم هستند یا در مناطق سخت با آن آب و هوا تبعید شدند و تحت شکنجه هم هستند. آن وقت من بخواهم به کوفه بروم، شما هم اصرار نکنید، چون این مطلب شدنی نیست و این یکی از آن مطالبی است که برای من مهم است و هیچ وقت هم این کار را قبول نمی کنم. البته من از شما و همه کسانی که برای این مطلب آمده اند تشکر می کنم. دوستان، سیره امام خمینی رضوان الله علیه سیره صداقت و وفاداری است. آیا ما هم بر روش اوییم؟ امید که چنین باشد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مقام خوف و رجا بود. خوف و رجا دو نور هستند که به طور مساوی در قلب انسان مؤمن باید وجود داشته باشند که در مقام تکامل و معراج به وسیله این دو بال پروازی انجام بگیره هر کدام بر دیگری نباید ترجیح پیدا بکند. خوف به اندازه امید و امید به اندازه خوف. در بحث‌های گذشته به علت اینکه چرا بیم و امید هر دو لازم هست و هر دو باید در قلب انسان عارف مؤمن تحقق داشته باشد، نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. و نهایتاً این مطلب روشن شد که ما که موجودی هستیم سر تا پا نقص، و اون هم نقص ذاتی، یعنی ممکن الوجودیم و ممکن الوجود هیچ گونه موجودیتی از خود ندارد، نه تنها استقلال ندارد بلکه هستی و موجودیتی ندارد. هر چی که هست چیزی جز وجه الهی نیست. برابر این اعمال رفتار ما نباید به حساب ما گذاشته بشود. عبادات ما رو به حساب خودمون نگذاریم. علاوه که این عبادات ما فرع بر معرفت ماست، مگر ما میتوانیم اونچه که خدای متعال هست به کنه ذات او راه پیدا کنیم؟ مگر کبریایی و عظمت او رو ما میتونیم درک کنیم تا اینکه بتونیم حمد و ثنای متناسب با ذات او رو انجام بدیم؟ پس هر چی عبادت هم بکنیم، ولو اینکه عبادت ثقلین جن و انس رو هم انجام بدیم، باید اعتراف کنیم که شایسته مقام ربوبی نیست. لذا این اعمال و عبادات رو در منظر خودمون قرار ندیم و اینها رو نبینیم، با اینکه باید نهایت تلاش و شدت در انجامش رو دنبال کنیم، اما دل نباید به اینها ببندیم. از اون جهت که این اعمالمون رو میبینیم که مشوب به بی‌معرفتی ها هست، کارهایی است که ولو در حد ممکن تلاش کردیم که عالی انجام بگیره، اما این کجا و ذات کبریایی حق کجا؟ به هیچ وجه شایسته مقام ذات اقدس الهی نیست این عبادت. اما از اون طرف که خدا رو به رحمت میشناسیم که رحمتی وسعت کل شیئه، خدا را به این میشناسیم که تمام این عالم بساط رحمت اوست، خدا را به کرم میشناسیم، خدا را به عفو میشناسیم، خدا را به مغفرت میشناسیم. از این جهت امید به فضل و رحمت و شمول عنایت او داریم. در پایان جلسه گذشته روایتی رو از امام صادق علیه السلام عنوان کردیم که روز قیامت خداوند اونقدر رحمتش رو منتشر میکنه که حتی یتمع ابلیس فی رحمته، حتی شیطان هم طمع در مغفرت پروردگار داره، او هم امید به عفو و گذشت خدای متعال داره. طبیعتاً خدای متعالی که این همه رحمت داره، شیطان باید طمع بکنه. توجه به فضل او داشته باشیم، نه نگاه به رفتار عبادات خودمون. و وعده هایی که خدای متعال داده از قبیل این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به این وعده ها خدا عمل میکنه. تخلف از وعده به هیچ وجه خدای متعال انجام نمیده. تخلف در وعید اشکالی نداره، بلکه بسیار زیاد هم انجام میده. وعید یعنی وعده به عذاب دادن، اگر چنین و چنان بکنی چنین و چنان میکنم، اما نمیکنه. خب این عیبی نداره، میخواد به کرمش عفو بکنه، به بزرگواری برخورد بکنه، ولی اگر وعده فرمود که من این کار رو میکنم، قطعا انجام خواهد داد. بنابراین این آیاتی که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگانی که زیاده روی کردید در گناه، اسراف کردید در گناه و خطا، ناامید نباشید از رحمت پروردگار، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان رو میبخشه، در امید رو به روی انسان باز میکنه. که اولا این خدایی که اینقدر بزرگوار، این خدایی که اینقدر رحیمه، خدایی که این همه لطف در حق ما داره، اولا گناه نکنیم در مقابل چنین ذاتی، و ثانیاً اگر فریب خوردیم، فریب نفس اماره و شیطان رو خوردیم، گناه کردیم، باز ما رو ناامید نمی کنیم، باز نمی فرماد چون خطا کردید برید و من دیگه بهتون راه نمی دارم. اگر ما راه رو برو خود نبندیم، اگر ما در رو بروی خود نبندیم، او به هیچ وجه در رو بروی کسی نمی بنده. از طرف خدای متعال همیشه دعوت به امید به رحمت اوست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که زیاد روی در گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. یه نگاه به فضل و کرم پروردگار داشته باشید، امیدوار میشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه هم به خدا میبخشه. حتی بدون توبه هم خداوند گناه هم به میبخشه، چون این که اسم سافر بود الا ایو شکبه، الا گناه شرک اون رو نمیبخشد. اگر مسئله توبه باشد که گناه شرک را هم که با توبه می بخشد، گناه شرک هست که فقط توبه می خواد، اما گناهان دیگه نمی خوام بگم توبه نمی خواد، می خوام عرض بکنم امکان بخششش ولو بدون توبه هم هست. ما چه می دونیم؟ شاید یک انسان گناهکار بالاخره موفق به یک عملی بشود که همه گناهانش رو پوشش بده ولو توبه نکرده باشه. این آیه قید توبه رو نمیزنه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما اگر الا ان یشکبه، مگر اینکه شرک باشد، اون رو که استثنا میکنه، اگه مسئله توبه بود، عرض کردیم توبه شرک رو هم میبخشه، شرک رو هم از بین میبره. اینقدر خداوند رحیمه، اینقدر خداوند رحمت واسعی داره. لذا به این طرف قضیه که لطف خدا باشد، انسان وقتی نگاه میکنه خیلی امیدوار میشه، خیلی امیدوار میشه. اما وقتی نگاه به خودمون و اعمال خودمون، عرض کردیم نه تنها گناهانمون بلکه به عباداتمونم که نگاه میکنیم، میبینیم اون چه که شایسته مقام ربوبیت هست انجام ندادیم، شرمنده میشیم. الهی چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر سر، و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. الهی اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. وقتی به خودم نگاه میکنم، شرمندگی، خجالت، سرفکندگی مرا فرا میگیرد، اما وقتی که به کرم تو نگاه میکنم طمع میکنم. برابر این بین خوف و رجا همیشه باید انسان خودش رو نگه داره. خوف تنها صحیح نیست، رجاء فقط درست نیست. بین حالت خوف و رجاء حالتی است که انسان رو در حد اعتدال از نظر مسائل درونی و برونی قرار میده. نکته دیگری که در این بحث تذکرش لازم هست این که بین رجا، امید و غرور فرق هست. مبادا انسان گرفتار غرور شده باشه و خودش رو اهل رجا بدونه. اینا رو باید از مقایسه‌ای که با هم میکنیم، از مقدمات و مبادی این دو مسئله بتونیم تمیز بدیم که آیا اهل غروریم یا این که نه، رجاء واثق به خدای متعال داریم. انسان باید ببینه این حالتی که درش پیدا شده و خودش رو راجی میدونه، میگه من رجا دارم، آیا از بی‌اعتنایی و سستی به اوامر و نواهی حق هست؟ اوامر الهی رو داره کوچک میشماره؟ یا به خاطر اعتقاد به سعی رحمت و عظمت خدای متعال هست؟ اگر ببینه به خاطر این است که اوامر الهی رو داره سبک میشماره، این غرور، این رجا نیست. اما اگر میبینه که اوامر الهی، نواهی الهی رو در نهایت اهمیت قرار داده، اما از اون طرف به سعی وسعت رحمت پروردگار معتقد هست، این رجاه. اگه از این نتونه تشخیص بده، از آثارش میتونه تشخیص بده، به این معنا که اگر عظمت خدای متعال در دلش هست و خودش در مقام قیام به عبادت و بندگی در پیشگاه خدای متعال ناقص میبینه و از اون بر رحمت خدا رو امیدوار هست، این بدونه که راجیه، این بدونه که حالت خوب رجا در دلش هست. اما اگر کوتاهی نسبت به اوامر الهی میکنه، عمل نمی کنه و همینطور علکی میگه من امید به فضل پروردگار دارم، این بدونه که از وسوسه های شیطان هست، این غروره. مگه میشه انسان نسبت به چیزی امیدوار باشه اما در راهش تلاش نکنه؟ روایت هست که راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال قلت له قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که گروهی هستن که مرتکب گناهان میشن، معصیت ها را انجام میدن، اما میگن ما امیدواریم به خدای متعال. فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت، همچنان اینها این کار رو دنبال میکنن تا اینکه بمیرن. فقال هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی کذبوا. فرمود اینها گروهی هستند که از اعتدال خارج شدن، به آرزوهای بیجا گرایش پیدا کردن. اینها دروغ میگن، لیسو براجین، اینها نمیتونیم جزء امیدواران حسابشون کنیم، اینها امیدوار نیستن. ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب منه. کسی که امید به چیزی داره دنبالش بلند میشه و کسی که از چیزی میترسه ازش فرار میکنه. آیا میشود انسان بگه من نسبت به جهنم، نسبت به آتش الهی ترس دارم اما گناه انجام بده، معصیت کنه؟ معصیت یعنی آتش، باطن این معاصی یعنی جهنم، درون و دل این گناهان یعنی عذاب. با این که انبیا اومدن دارن برای بشر مشخص میکنن، آیات قرآن، لسان ائمه علیهم السلام داره همه مسائل رو بیان میکنه و روشن میکنه که داخل و درون و باطن و دل این معاصی و گناهان یعنی عذاب جهنم، باز انسان بره انجام بده و بعد بگه من امید به پروردگار دارم؟ حضرت فرمود و من خواف من شیئا هرب من، کسی که از چیزی به ترس فرار میکنه. پس این دروغ میگه که میگه من امید به فضل پروردگار دارم. اگر امید به فضل پروردگار داره، پس چرا داره موجبات رفتن در جهنمش رو فراهم میکنه؟ امید به فضل پروردگار رو وقتی انسان باید بگه که داره از گناهان فاصله میگیره اما میگه امید به فضل پروردگار داره. نفرمایید بر این که خب کسی که عبادات انجام داده دیگه چه امیدی به فضل پروردگار، خب خودش داره زحمت میکشه. اینو در بحث‌های قبل عرض کردیم که اگر ما تمام عبادت ثقلین جن و انس رو انجام بدیم، باز قاصریم از این که اون چی که وظیفه عبودیت و بندگی است انجام بدیم. اینا توفیقاتی است که خودش شامل حال ما کرده، ما به حساب خودمون بگذاریم. اینها رو قبلا به طور مبسوط بحث کردیم که ما سرتاپا فقر و نقص و نیازیم، موجودی که سرتاپا فقر و نقص و نیاز هست چگونه میتونه در مقام عبودیت پروردگار وظیفه بندگی رو انجام بده؟ پس نمیتونیم بگیم کسی که خودش اعمالش انجام داده متکی به اعمال خودش دیگه نیازی ندارد که امید به فضل پروردگار داشته باشه. اگر این اعمال ما رو بشکافند و باز کنند، خود ما خجل میشیم و شرمنده میشیم که این چیه ما انجام دادیم. این نماز، این عبادت، این بندگی هست در مقابل ذات کبریایی حق متعال. روایتی باز از امام صادق علیه السلام راوی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، از شنیدم که میفرمود یقول لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه ترسان و امیدوار باشد، هم میترسد و هم امیدوار است، و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، مؤمن نیست مگر اینکه خائف و راجی باشد، هم میترسد و هم امیدوار، و این ترس و امید در دلش تحقق پیدا نمی کنه الا اینکه عمل بکنه نسبت به اون چی که میترسد و امیدوار هست. میشه کسی در این عالم دنبال اسباب یک کاری نره، دنبال سبب و علتش نره، اما بنشینه دست روی دست بگذاره بگه امیدوارم که نتیجه رو بگیرم؟ آیا یک کشاورز میتونه بدون پاشیدن بذر در زمین دست رو دست بگذاره بگه امید به برداشت محصول دارم؟ اینها رجا نیست، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اینها حماقته، اینها بلاهته، اینها نادانیست. کشاورزی امید به برداشت محصول زیاد داره که میره زمین رو مهیا میکنه، آماده میکنه، بذر میپاشه، بذر اصلاح شده میپاشه، به آب و کود زمین میرسه، به شرایط هرچه بهتر وضعیت کشاورزی میپردازه، اونگاه امید به برداشت محصول برتر و بهتر و بیشتر داره. نه اون کسی که تو منزل نشسته دست رو دست هم گذاشته به دنبال عمل نمیره، اما میگه امید دارم به اینکه نتیجه خوبی رو بگیرم. و کسی که در کنار کارهای مثبتش کارهای منفی هم انجام میده، اصلاح اخلاق نمیکنه، یا اینکه از گناهان فاصله نمیگیره، یه سری اعمالی هم انجام میده، یه سری عبادات هم انجام میده، این هم مثل کسی است که کشاورزی که بذر رو در زمین شوره‌زار میپاشه، بذر میپاشه، کاری رو، بخشی از کارهای کشاورزی رو انجام میده، اما زمین شوره‌زار هست، زمین مستعد نیست که بتونه محصول و برداشت خوبی داشته باشه. قطعا این چنین زراعتی و چنین زرعی هم نتیجه مطلوب رو نخواهد داشت. زمین رو آماده کنه، بذر سالم شده بپاشه، به نیازمندی های رشد این بذر توجه بکنه و امید داشته باشه که محصول خوبی رو برداره. ولی با بذر نپاشیدن یا بذر پاشیدن در زمین شوره‌زار، چه امیدی برای محصول برتر؟ آیا اینجاست حماقته؟ قلب و دل رو باید از آلودگی ها پاک کرد، اونگاه نماز خوند. البته این هم مجوز نمی شود که اگر کسی قلبش آلوده است بگه پس نماز نمی کنم، این مجوز نیست. باید قلب رو اصلاح کرد و باید نماز خوند و باید امید به فضل پروردگار داشت. نبود یکی از اینها مجوز برای ترک بقیه نیست. قلب و دل رو باید از عجب و ریا و خودپسندی و خودخواهی و امثال ذلک بیرون کرد، صاف کرد، شستشو کرد، لایروبی کرد، اونگاه امید به رحمت پروردگار داشت. در بخش اعمالی و رفتاری سعی کنیم زیباترین رفتارها رو داشته باشیم، بهترین کردارها رو داشته باشیم، و در بخش صفات آلودگی های اخلاقی رو از خودمون پاک کنیم. اونگاه امید به رحمت پروردگار داشته باشیم. فرمود ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. چه زیبا فرمود. خدای متعال فرمود کسانی که ایمان آوردند و اون کسانی که هجرت کردند و مجاهدی در راه خدا کردند اولئك يرجون رحمت الله، اینها امید به رحمت پروردگار دارند. نه اون کسی که رو به معاصی میاره، اون کسی که گناه میکنه، اون کسی که دنبال آلودگی های رفتاری اخلاقی هست، این بگه من امید به فضل پروردگار دارم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. اینایی که ایمان آوردن، اینایی که مهاجرت کردن، هجرت کردن، اینایی که مجاهده و جهاد در راه خدا میکنن، اینها امید به فضل پروردگار دارن. بنابراین مواظب باشیم که خدای ناخواسته حالت غرور در ما پیدا نشود و این حالت غرور رو ما اسمش رجا بگذاریم. اگر میبینیم به اوامر الهی بی‌اعتناییم، اگر میبینیم در وظائف بندگیمون قیام نمی کنیم، اگر میبینیم که اونچه که شایسته و بایسته است ولو در حد مقدور و میسور خودمون انجام نمیدیم و برعکسش به معاصی و گناهان روی میاریم و بعد میگیم امید به فضل پروردگار داریم، این رو بدونیم این امید نیست، این رجا نیست، این غروره، این شیطنت نفسه، این بازیگری های نفس اماره است که داره ما رو فریب میده. اما اگر میبینیم اوامر الهی رو با عظمت یاد میکنیم، حتی المقدور در انجامش تلاش میکنیم، از معاصی فاصله میگیریم، از گناهان اجتناب میکنیم، اونگاه به رحمت واسعه پروردگار و فضل و عنایت خدای متعال دل بستیم، این حالت بسیار درست و خوبی است و اسم این رجا هست، این امید هست. نکته آخری که در پایان این حدیث مطرح هست این که خوف و رجا رو فرمود باید موازنه داشته باشد به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشه. در روایات دیگری هم همین مضمون وارد شده. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن بین مخافتین، مؤمن بین دو ترس هست، دو خوف هست، ذنب قد مضا لا یدری ما صنع الله فی و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک فهو لا یصبح الا خائفا و لا یصلحه الا الخوف. یک حالت ارزشمند که ارز کردیم حالت خوف هست. انسان باید فکر بکنه واقعا اگر ما تفکر و تأمل و تدبر در وضعیت زندگی خودمون داشته باشیم، در دیگران گذشته ها میبینیم که جدا باید قلبی خائف داشته باشیم و ترسان. اگه پایان کار با بی ایمانی از دنیا رفتیم چه کنیم؟ مگر نبودن کسانی که اوائل عمرشون خوب بوده اما اواخر گرفتار سوء عاقبت شدن؟ امام صادق علیه السلام فرمود کسی که گناهی را انجام داده نمیدونه خدا با این گناه چه کرده، آیا او رو بخشیده نبخشیده، و عمری که براش باقی مونده نمیدونه که چه خواهد کرد. فهو لا یصبح الا خائفا. اگر چنین تفکری و چنین حالتی را انسان پیدا کرد، جز خوف در دل او پیدا نمیشه. واقعا انسان میترسه. در روایات ما نسبت به این مسائل توجه زیادی شده. از اون طرف هم ائمه علیهم السلام و قرآن امید رو در دل ما زنده میکنه. عبد در بین این دو نظر همیشه در حد اعتدال خوف و رجا باید خودش رو قرار بده. بترسه اما امیدوارم باشه. به تعبیر اهل معرفت اگر اسماء جمال و جلال به یک سان در قلب سالی جلوه بکنن، خوف و رجا رجحانی بر یکدیگر پیدا نمی کنن. بعضی در بحث خوف و رجا گفتن که در بعضی از اوقات خوف برای انسان نفعش بیشتره، مثل در حالت که صحت و سلامتی هست حالت خوف باشه تا انسان در کسب کمال عمل صالح تلاش بکنه. در بعضی از حالات رجا بهتر هست، مثل حال نزدیکی های مرگ، تا انسان خدا رو با حالتی که محبوب تر هست پیش خداوند ملاقات بکنه. اما امام رضوان الله تعالی می فرماید این سخن با توجه به احادیثی که قبلا گذشت صحیح نیست، به جهت اینکه رجاء محبوب هم باعث بر عمل و کسب آخرت میشه، او هم انگیزه میشه که انسان بتونه رفتارهای خوبی رو داشته باشه و خوف از خدای متعال هم همیشه محبوب هست، پسندیده است، منافاتی با رجاء واثق نداره. بنابراین نمیشه بگی که در بعضی از اوقات خوف بهتره و در بعضی از اوقات رجا بهتره. همیشه باید این حالت خوف و رجا در قلب و دل انسان باشه. این حالتی که گفته می شود خوف و رجا باید در دل انسان باشه، منافاتی ندارد با اینکه در قرآن نسبت به اولیاء الهی فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی خوف و حزنی ندارند، منافاتی با این مطلب ندارد. خوف و حزن اولیاء الهی، خوف نسبت به آینده که ترس از این که چه می شود و حزن از گذشته که چه بر سر من خواهد اومد از اعمال و رفتاری که انجام دادم، قلب و دل محزون باشد، این از باب تجلی اسماء جمال و جلال نیست. انسان ولی خدا وقتی قلب و دلش مجلای اسماء جلال الهی قرار میگیرد، تجلی محل تجلی اسماء جلال خدا قرار میگیرد، یک خوف بسیار لذیذی بر دل او عارض میشه، یک لذت روحانی. این غیر از مسئله وابستگی هاست. اولیاء الهی وابستگی های به دنیا ندارند تا اینکه اگر دنیا از دستشون برود خائف باشند، بترسند که از دستشون برود در آینده، و یا محزون باشند که چرا در گذشته از دست ما رفت. اینجا که می‌فرماد اولیاء الهی خوف و حزنی ندارن، نسبت به این مسائل این چنین دنیایی است که از دست رفت، بیاد، بره، اینا براشون مهم نیست. اما معناش این نیست که اولیاء الهی در قلب و دلشون حالت خوف نسبت به خدای متعال حاصل نمیشه. امیدواریم ان شاء الله در حدی تعادل از خوف و رجا قرار بگیریم و از خدای متعال عاجزانه می طلبیم که ما رو در فضایی از این دو عرصه قرار بده که در عین اینکه خوف بر ما عارض باشد، امید و رجاء واثق هم به فضل و کرم و عنایات او داشته باشیم و در این جنبه هم انسانی کامل باشیم و انسانی که از این دو جهت خوف و رجاء بتونه به کمال مطلوب خودش برسد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. با تقدیر و سپاس از شما یاران همراه که تا این لحظه از برنامه با ما بودید، شما را به خدای مهربان می سپاریم. درود بر شما، خدا نگهدارتان.
حد و انداز شود هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه